بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در امر ثانی بود، تمایز علوم به مازا. در باره تمایز علوم گفتیم حداقل چهار قول هست. یکی مقاله ای که به مشهور نسبت دادن و آن این است که تمایز علوم به تمایز موضوعاته. دلیل اونها هم معلومه، چون برای هر علمی موضوعی طلب کردن، موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. در اونجا بنا شده هر علمی موضوعی داشته باشه، پس لازمه طبیعی این سخن این است که تمایز العلوم به تمایز الموضوعات. دلیل هر کدام رو کنارش میگیم. پس قول مشهور متولد میشود از همون سخن سابق که هر علمی دارای موضوعی هست و در اون علم از عوارض ذاتی موضوع سخن گفته میشه. خب وقتی هر علمی از عوارض ذاتی موضوع سخن میگه، مسائل علومم با هم متفاوتن، لابد موضوعات متفاوتن. پس تمایز علوم به تمایز موضوعاته. این مولود بحث سابقه. و اما قول دوم، قول کسانی است که دیدن یه نارسایی در این تعریف مشهور، در این بیان مشهور هست و باید اصلاح بشه، آمدن یه قید زدن و گفتن تمایز علوم به تمایز حیثیات موضوعاته. همیشه به تمایز موضوعات نیست، گاهی به تمایز موضوعاته و گاهی هم به تمایز حیثیات موضوع. دقت کنید در زمان چرا این حرف پیدا شد. دیروز اشاره کردم این حرف از اینجا متولد شد که دیدن علوم متعددی موضوع واحدی دارن. مثلا چهار علم: لغت، سر، نحو، بلاغت، معنی بیان. این چهار علم همشون بس از کلمه یا کلمه و کلام میکنه. پس نمیشود ما بگیم تمایز العلوم به تمایز الموضوعات، این که موضوع چهار علم یکیه. گفتن در این جایی که موضوعات یکی هست، تمایز به حیثیاته. یعنی کلمه و کلام من حیث تصریف موضوع علم صرف، من حیث الاعراب موضوع علم نحو، من حیث المعنا موضوع علم لغت، من حیث البلاغه موضوع علم معانی و بیان. نتیجه این میشه تمایز العلوم اما به تمایز الموضوعات او به تمایز الحیثیات. این قید اضافه شد و طبعا این قول دوم پیدا شد. دلیلش هم معلوم، دلیلش همان دلیل قول مشهور است، به اضافه این که بعضی از علوم با بعضی دیگر در موضوع متحدند و نمیشه تمایز مگر به تمایز حیثیات. من تا دیروز عرض کردم مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الدرایه اشکالی متوجه این تمایز به حیثیات شده در مقام دفع اون اشکاله. حاصل اشکال رو من به این صورت امروز بیان میکنم، روشن‌تره. حاصل اشکال این است که حیثیات، اگر حیثیات تقییدیه باشد اشکال پیدا میشه. منظور از حیثیات تقییدیه یعنی حیثیتی که قید موضوعه و این حیثیات مربوط به محموله. محمول نمیشه قید موضوع باشد. چرا نمیشه محمول قید موضوع باشه؟ و الا یلزم و عروض و شیعه به نفسه. مثال بنده عرض میکنم، شما اگر بگید زیدون به قید العلم عالمون، زیدی که علمم جزءشه عالمه، یعنی علم عارض بر علم میشه. مگر محمول عارض به موضوع نمیشه؟ محمول مگر علم نی؟ پس علم باید هم عارض خود زید بشه هم عارض علمش بشه. علم شما جز موضوع قرار دادی و همین علم محمول هم هست. زیدون به قید العلم عالمون، یعنی علم که در محمول است عارض شده است هم بر زید و هم بر قیدش که علم است، یعنی عروض و شیعه به نفسه. لنفسه شیع باید عارض به خودش بشه، لازمه این سخن این میشه و این که محال عروض و شیعه لنفسه. عارض و معروض دو تا باید باشن. شی به نفس خودش عارض نمیتونه بشه. یا مثلا شما بگید جسم، اجازه، شما بگید جسم با قید بیاض ابیض است، معنیش این است بیاض عارض میشود هم به جسم هم به بیاضی که قید جسم. توجه دارید؟ ما بحثمون بحث حمل شایع سناییه، حمل ذاتی رو که بحث نمی کنیم. در حمل شایع سنایی در حقیقت محمول عارض به موضوعه و محمول که عارض به موضوع می شود عارض به قیدش هم میشه. لازمش این میشه علم عارض به علم بشه، بیاض عالم به بیاض عارض به بیاض بشه. پس چرا هم شما این حیثیت آوردید تو موضوع؟ فلا یکون الحیثیه جهتن تقییدیه، نمیشه جنبه تقییدیه داشته باشه. پس باید جنبه چی داشته باشه؟ ایشون میگه جنبه استعدادی ما میگیریم. عبارتشون رو هم که براتون بخوانم از صفحه 9 کتابشون، ایشون می‌فرماید لیس الغرض من تحیث الموضوع کالکلمت والکلام به حیثیت الاعراب والبنا فی النحو و به حیثیت صحت والاعتلال فی الصرف ان تکون الحیثیات المذبوره حیثیتا تقییدیتا لموضوع العلم. چرا؟ از مبدا محمول المسئله لا يعقل ان تكون حیثیتا تقییدیتا لموضوعها ولا لموضوع العلم و الا لزم عروض الشیء لنفسه و و الا لازم عروض و شیعه لنفسه. بعدم میگه فایده نداره که بگید آقا تقید داخل است قید خارج است، اینم فایده نداره. بالاخره وقتی تقید آمد قیدم همراه او خواهد بود، ولو ذات قید خارج باشه تقید داخل باشه باز هم ملازم است با وجود قید. میگه این هم فایده نداره. پس چی صحیحه؟ میگه بل الغرض من اخذ الحیثیات. غرض از اخذ حیثیات چیه؟ کما ان جملت من المحققین من اهل المعقول. باز مباحث معقول آمد اینجا. مراد چیه؟ هو حیثیت و استعداد ذات الموضوع لورود المحمول علیها. حیثیت و دقت کنی، حیثیت و استعداد ذات الموضوع لورود المحمول علیها. پای استعداد در میان میاره و توضیح میدن مثلا کلمه کی مستعد رفع میشه؟ کی؟ وقتی فاعل باشه. کی مستعد نصب میشه؟ وقتی مفعول باشه. کلمه من حیث الفاعلیت مرفوعون، نه من حیث المرفوع مرفوعون. کلمه من حیث الفاعلیه مرفوع و من حیث المفعولیه منصوب. این فاعلیت و این مفعولیت استعداد به کلمه میدهد برای پذیرش رفع و پذیرش نصب. پس خود رفع و نصب قید موضوع نیست، اونی که قید موضوع استعداد رفع و نصبه و این استعداد همون جنبه فاعلیت و جنبه مفعولیت است که استعداد به این کلمه میدهد که مرفوع باشه یا منصوب باشه. فتلخص من جمعی ذلک، این است که تمایز علوم یا به تمایز موضوعات یا به تمایز حیثیات. حیثیات هم برای اینکه اشکال وارد نشود و مشکل عروض و شیل نفس وارد نشود به معنی استعداده، نه به معنی خود اون محموله. استعداد پذیرش محمول، نه خود محمول. خب ها به اینجا دفاع هم شد، دلیلش هم ذکر شد، معلوم شد که دلیلش همون دلیل قول مشهور است، به اضافه این مشکلی که در بعضی از علوم پیدا میشه که موضوع واحد است، برای حل مشکل تمایز به حیثیات مطرح میشه. و اما قول سوم، قولی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه ملاحظه فرمودید، حتما حمل فعل مسلم بر صحت ایجاب میکند که مطالعهشو کرده باشید انشاءالله. ایشون میفرماید تمایز علوم به تمایز اغراض است. قد انقدح بما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعیه الی التدوین للموضوعات وللمحمولات. تمایز نه به موضوعات نه به محمولات، بلکه تمایز به اغراض. بعضی از معاشین گفتن ایشون دلیل اقامه نکرده، با اینکه ایشون دو دلیل در کفایه داره، یکی بعد از این جمله است، یکی قبل از این جمله. این که می فرماید قد این قدح به ما ذکرنا، معلوم شیه دلیل قبلا بوده، و الایی هم که بعدش میگه یه دلیل بعدم میگه. به هر حال ایشون دو دلیل از کلامش استفاده میشه ادعای بی دلیل نگفته آنچنان که در بعضی از حواشی کفایه نسبت دادن به ایشون که ایشون ادعایی کرده است بدون دلیل. دو دلیلی که ایشون ذکر کرده است، یکیش این است که میگه و الا کان کل بابن بل کل مسئلت من کل علمن علمن علاه ده. یعنی اگر تمایز به تمایز موضوعات باشه، هر بابی با باب دیگر موضوعش جداست. باب عوامر با باب نواهی موضوعش جداست، باب فاعل باب مفعول موضوعش جداست. در علم طب باب مربوط به قلب از باب مربوط به سمع و بصر جداست. پس هر کدوم از این بابا باید یه علم باشه، بلکه هر مسئله باید یه علم باشه، چون موضوعات مسائل با هم فرق داره. موضوعات، اجازه من دارم نقل میکنم، موضوعات مسائل با هم فرق داره، و چون موضوعات مسائل فرق داره، پس کل مسئله این علم مستقل، کل بابین علم مستقل، کل فصلن علم مستقل. چرا؟ چون تمایز به تمایز موضوعاته. ایشون موضوعاتو نفی میکنه. لابد موضوعات که نفی شد، محمولات هم مثلشه، محمولات هم مختلفه، محمولات هر مسئله با دیگری فرق داره. الامر یدل علی الوجوب، النهی یدل علی الحرمه، محمولات مسائل هم فرق داره. پس هر بابی باید یک علم مستقل باشه. حالا که نشد تمایز به موضوعات باشه یا تمایز به محمولات باشه، فلیکن تمایز به چی؟ به اغراض. ایشون دلیلش غرضه دیگه. وقتی موضوعات رو نفی کردیم، محمولات رو هم ما اضافه کردیم نفی کردیم، لابد تمایز میشه به چی؟ به اغراض. معلوم شد؟ خب یه دلیل. دلیل دومش این است که اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشه، ما میبینیم بعضی از علوم با بعضی دیگر در بعضی از مسائل تداخل دارن. بعضی از علوم با بعضی از دیگر در بعضی از مسائل متحدن. و اگر تمایز به موضوعات باشه چرا متحدن؟ مثال بنده عرض میکنم. ما بعضی از مسائل داریم، هم در فقه، هم در کلام، هم در تفسیر، هم در حدیث. مثلا توبه، توبه یه مسئله فقهیه، توبه واجب است، یکی از اعمالی که واجب است توبه از گناه حاضره، مسئلتون فقهیه. در علم کلام هم توبه را آخر شر تجرید اگر دیده باشید بحث کردن، توبه را شر تجرید آخرش داره دیگه، مسئلتون کلامیه. در تفسیر توبه بحث میشه به تناسب آیات قرآن، در علم الحدیث توبه بحث میشه به تناسب احادیث توبه. پس مسئله واحد در چهار علم میبینیم هست، در چند علم هست و داریم از این قبیل مسائل. مقدمه واجب هم در علم کلام بحثش میکنن، هم در علم اصول، در هر دو قابل بحث. ما داریم علومی که تداخل دارن در بعضی از مسائل، اگر تمایز به موضوعات یا محمولات باشه پس چرا تداخل دارن در بعضی از مسائل؟ باید بگیم تمایز به اغراضه. توبه را اگر در علم کلام میگوگن به تناسب مسئله معاد، ثواب، عقاب، معاد، در علم کلام غرض بیان ثواب و عقاب و معاده تو برمیدن، در فقه بیان وجوب و حرمته تو به واجبه، کار ثواب و عقاب نداره فقیه، فقیه کار به وجوب و حرمت داره، ثواب و عقاب مال کلامه. پس اون به غرضه، این به غرض دیگر. در تفسیر برای تبیین آیات قرآن بحث از توبه میشه، نکار به ثواب و عقابش داریم، نکار به وجوب و حرمت داریم، بلکه کار به تبیین معانی آیات داریم. پس بفرمایید که تمایز علوم به تمایز اغرازه، تا در این جایی که یه مسئله در چند علم آمده گرفتار مشکل نشوید. یکی قد انقدر همین جمعه مازکرنا، مازکرناش اینه، مازکرناش که بایه اینه. پس مرحوم آخون ظاهرن بیدلیل سخنی نگفته و دو دلیل برای خودش اقامه کرده، یکی قبل از این ادعا، یکی بعد از این ادعا. این هم قول ثالث. و اما قول رابع، قولیست که در تهذیب الاصول بیان فرمودن. ایشون می‌فرمایند تمایز العلوم به ذواتهاست، ذواتهاست، کار به موضوع و محمود و غرض نداریم، ذات این علم با ذات اون علم متمایزه. تمایز آب آتش به چیه؟ به ذاتش، این با اون متفاوته. و هاکذا تمایز حجر و شجر به چیه؟ ذات هاست. ایشون مثال نزده، من درد میکنم. عبارتی که در تهذیب الاصوله یه دو جمله شد رو بخوانم براتون. در تهذیب صفحه 4، ان من شاء وحدت العلوم انما هو تسانخ القضايا المتشتته. میگن منشأ وحدت علوم تسانخ قضایاست. كذلك تمايز العلوم و اختلاف بعضها، و اختلاف بعضهای معبز نداره تو نسخه تهذیب، لابد این بوده افتاده. کذالک تمایز العلوم و اختلاف و بعضها معبز یکونو به ذاتها، فقضایا کل علم مختلفتون و متمیزتون به ذواتها ان قضایا علم آخر، قضایای هر علمی از قضایای علم دیگر به ذاتها متمایزه است. بعد میگن این تکلفات بارده چیه که تمایز به موضوعاته، تمایز به محمولاته، امثال زاله، اینا تکلفاته، تمایز به ذواته. این هم بیانی که ایشون دارن مبتنی کردن بر اون مسئله‌ای که در وحدت علم گفتن، از اونجا استنتاج میکنن که تمایز به ذاته. این خلاصه اقوال اربعه‌ای که در این مسئله گفتن. و اما حق در اینجا به عقیده ما، به عقیده قاصر ما، قول پنجمی هست که این یظهر مما سبق، از مختاری که ما سابقا داشتیم در اینکه وحدت علوم از کجا پیدا میشه، از همون جای پلی میزنیم به این مسئله. ما سابقا چی عرض کردیم؟ گفتیم یک تحلیل طبیعی، تحلیل عقلایی بر مدار حسن و غرب نشان میدهد روز علوم، روز اول همه علوم واحد بود، روز اول همه علوم واحد بودن، طبیعیات، فلکیات، ریاضیات، ف... فلسفه اولا، سیاست المدن، نمیدونم تدبیر منزل، همه اینا فلسفه بود. همه. بعد علوم مسائلش توسعه پیدا کرد، دیدن همه رو نمیشه یه جا جمع کنن و همه هم نمیتونن در همه متخصص بشن، بنای بر تفریق و جدایی گذاشتن. وقتی خواستن تفریق علوم از هم کنن، دیدن برای این که این حسن باشه باید یک مسانخت و یک مشابهتی بین مسائل علم واحد باشه. ما اینا رو میخوام جدا کنیم، باید این مجموعه هایی که جدا میشه مجموعه هایی باشد که یه حلقه اتصال داشته باشه. و نگاه کردن، دیدن گاهی این حلقه اتصال وحدت موضوعه، مانند علم طب مثلا موضوعش بدن انسان، گاهی دیدن وحدت محمول، مانند علم فقه، اجازه، مانند علم فقه، دیدن محمولش با هم شباهت داره. چرا؟ چون همش احکام اللهه، موضوعات واحد نیست، اما احکام الله محمول واضح واحده، سنخیت واحد نوعی نواهد شد. و گاهی دیدن نه، وحدت من ناحیت الغرضه، مثل علم اصول، دیدن اینا همش یه غرض واحدی را که استنباط احکام شرعیه فرعیه عن ادلت تفسیری است، غرض واحد این علم را منظم به هم میکنه و حلقه اتصال مسائل این علم وحدت غرضه. بنابراین یه وحدتی لازمه تا حسن انسجام باشه. مسئله عقلایی نقلیه، حسن قبه، و این وحدت فلیکن به وحدت الموضوع او یکن به وحدت المحمول او یکن به وحدت الغرض. من هنا یظهر که تمایز علوم هم به یکی از سه چیزه. تمایز علوم هم اما بالموضوعات او بالمحمولات او بالاغراض. گاهی بعضی علوم با بعضی دیگر موضوعشون فرق داره، گاهی نه موضوع یکی محمولات فرق داره، گاهی نه موضوعات محمولات یکی است غرض فرق داره. حالا میرسیم جواب اون اشکالات همه آقایون میگیم، جواب اون چهار قولو میگیم دیگه. توجه داری؟ حالا دارم میگم جواب اونها رو میگم دیگه. نمیشود دو علم باشه، موضوعش یکی باشه، محمولش یکی باشه، غرضش هم یکی باشه، محاله. پس تمایز علوم گاهی به اغراضه، گاهی به موضوعات، گاهی محمولاته، برای اینکه معیار وحدت این امور ثلاثه بود. وقتی معیار وحدت این بود، تمایزم به اینه. حالا برگردیم به اون چهار قول. اول میریم سراغ قولی که در تهذیب الاصول فرمودن، از آخر شروع میکنیم برمیگردیم بعد. گاهی وحدت موضوع نیست، وحدت محمول هم نیست، بلکه وحدت غرضه، منتها دو غرض با هم فرق داره. توجه دارید؟ این موضوع علم با اون موضوع علم یکی نیست، محمولش هم یکی نیست. اصلا معیار وحدت این دو علم وحدت غرضش بوده. دو علم رو پیدا کنید که معیار وحدتش وحدت غرض بوده. مثلا علم منطق وحدتش چیه؟ به وحدت غرض سیانت الفکر عن الخطا. فرق علم منطق با علم اصول در چیه؟ ما میگیم تفاوتش تفاوت اغراضه، چون اصلا وحدت اون به غرضشه، وحدت اینم به غرضش. اون غرض صیانت الفکر عن الخطای، این غرض استنباط الاحکام الشرعیه عن ادلته هاست. اصلا اینا موضوع واحد نداشتن که اختلاف اختلاف موضوع باشه، محمول واحد هم نداشتن. علم اصول موضوع واحد نداره، محمول واحد هم نداره. علم منطق موضوع واحد نداره، محمول واحد هم نداره. در علم منطق موضوع واحد نداره، محمول واحد هم نداره. در علم اجازه بدید، در علم فقط موضوع واحد نداریم، محمول واحد هم نداریم. فرض کنید حالا افراد، ولی غرض واحد در علم فقه داریم، ببخشید در علم اصول داریم، در علم منطق هم داریم. ما میبینیم این دو غرض با هم تفاوت داره، میگیم کفا به ذالک تمایز هذین العلمین. نمیتونید بگید تمایز این دو علم با موضوع، اصلا موضوع نداره. نمیتونید بگید به محموله، محمول واحد نداره. پس تمایز ما به مادا به غرضه، چون این غرض واحد داره، اونم غرض واحد، غرض واحد این صیانت الفکره، غرض واحد او استنباطه. مثل اینکه فراموش کردید عرایز سابق، ما میگن غرض واحد همه جا هست. ما گفتیم علم شیمی علمی است که غرض واحد نداره. علم شیمی یه غرضش عبارت است از طب، داروسازی. در داروسازی یکی از اغراض شیمی. صنایع جنگی در ساختن مواد مختلفه، صنایع شیمیایی دیگر، صنایع مختلف. غرض واحد علم شیمی نداره. علم شیمی موضوعش واحد است، بس می شود از اجسام من حیث تجزیه و ترکیب، موضوع واحد. همین که موضوع واحد شد غرض متعدده. ما سابقا اینا رو گفتیم دیگه، ما رو بر نگردانید به عقب. علم چی؟ این موضوع غرض نیست، این محمولشه. خواص اشیا محمولشه، غرض چیه؟ غرضیت ترتب داره. حالا حالا اجازه بدید کفایت مذاکرات در باب اشکال من برگردم به اون اقوال اربعه. اما قولی که در تهذیب الاصول فرمودن به عقیده قاصر ما اشکالی که متوجه بهش میشه، شما میگید تمایز علوم به زواتها هست، آقا زوات اینها با هم متمایزه، یعنی زوات قضایا، نه زواتش متمایزه یعنی زوات قضایا. قضایا هم مرکب است از موضوعی و محمولی و نسبت. اگر موضوع متمایز نباشه، محمولم متمایز نباشه، نسبم متمایز نباشه، چطور قضایا متمایز میشه به زواتا؟ زوات قضایا چیزی جز موضوع محمول نسبت نیست. شما میفرمایید تمایز العلوم به زواتا هاست، یعنی زوات قضایا. قضایا غیر از موضوع محمول نسبت نیست، پس بفرمایید به تمایز العلوم به موضوعات، به محمولات، به نسب، به هر سه، به هر دو. نگید تکلفات وارده است، تمایز به موضوعات و محمولات و نسب و فلان و اینها تکلفات وارده است. مگر میشه تمایز قضایا به ذاتها بدون تمایز موضوعات و محمولات؟ ذات این قضیه و ذات اون قضیه چرا هم فرق داشته باشه؟ یا موضوعش فرق داره، یا محمولش فرق داره، یا نسبتش فرق داره. اگر موضوع یکی، محمول یکی، نسبت یکی، که تمایز به ذات پیدا نمی کنی. به عبارت دیگر تمایز به ذوات دائما فرع تمایز موضوعات و محمولات و نسبه. یعنی موضوع یکیه، محمولم یکیه، به ذوات فرق داره. ذات علم اصول یعنی قضایای علم اصول، ذات علم اصول که تو آسمونانی همین قضایا، این قضایا هم موضوع و محمول و نسبت داره. مگر میشه تمایز قضایا به ذاتها باشه بدون اینکه موضوعات و محمولات در نظر؟ اصلا علوم مجموعه قضایا، قضایا مجموعه موضوع و محمولات. چطور میشه تمایز به ذات بدون تمایز به موضوعات و محمولات و نسب؟ مگر قضایا چیزی غیر از موضوعات و محمولات و نسب هست؟ حالا ما نمیفهمیم، باید بگیم نمیفهمیم چه رقم ممکنه تمایز به ذوات باشه، لا بالموضوعات لا بالمحمولات. اون یه بحثی دیگر تصریح میکنن، میگن تکلفات بارده رو بذارید کنار، اجازه بدید تصریح میکنن، میگن تکلفات بارده رو بذارید کنار، لیس بالموضوعات ولا المحمولات ولا الاغراض بل بالذوات. من میگم مگر ذوات چیزی غیر از موضوعات محمولات اغراضه؟ ذوات همین هاست، باید بگردیم در این سه موضوع پیدا کنیم. پس چرا بعدش میگه لیس به تمایز الموضوع؟ ببینید اشکال ما، ببینید ایشون میگه تمایز علوم به ذوات لا بل، این قید رو نگفته بودن خوب بود، اشکال در تحذیب. خب من نمیدونم، من میگم این کتاب این داره تمایز به ذوات لا بل موضوعات لا بالمحمولات لا بالاغراض. نیاز هست؟ چرا نیاز نیست؟ نمیشه، آخه اینا از هم جدا نیست. تمایز ذوات بدون تمایز این سه چیز ممکن نیست. خب معنیش اینه، پس معنیش این است اون لاها درست نیست. شما سه بار اشکالتون، این بار سوم تکرار کردی و یک بارم به عرض من عنایت نکردی. من همون بار اول اشکال شما رو فهمیدم دیگه، لازم نیست تکرار کنی به من تفهیم کنی. جواب من میگم حق با شما، برای اینکه مطمئن بشید اشکال شما رو فهمیدم. ایشون میگه اون حلقه اتصالی که باعث وحدت بوده همون باعث تمایزه، غیر از اینه سه بار تکرار نکنی، همون بار اول کن. جوابش، جواب این است، این لاها به چه معنی میده؟ اگر سنخیته، سنخیت یا در موضوعه یا در محموله یا در غرض. ایشون میگه به هیچ کدام اینا نیست، نه واحده به اینه نیست، لا بالموضوعات، موضوعات نیست. باید بگن به احده ها، اما به هازا او به هازا او به هازا. عبارت صریحا خلاف اینه. حال عبارت در تغییرات خوب نیامده، خوب آمده، بیانشون نبوده این، اون من نمیدونم. اون چه من سر و کار دارم با عبارت این کتابه، این کتاب میگه لا بالموضوعات لا بالمحمولات لا بالاغراض. من میگم باید بگید اما بالموضوعات اما بالمحمولات اما بالاغراض، به جای لا اما باید بگیم. بگذرم و اما اجازه بدید حوصله تداخل بین علوم بکنه، اون کلام مرحوم آخونده. و اما برگردیم سراغ قول ثالث که مقاله مرحوم آخونده است. ایشون دو دلیل ذکر کردن که هر دو دلیل ایشون قابل حچه. دلیل اولشون این بود که می فرمودن اگر تمایز علوم به تمایز موضوعات باشد لازمش این میشه هر بابی علم مستقلی باشه، بلکه هر مسئله علم مستقلی باشه. دلیل اول این بود دیگه. این دلیل جوابش معلومه. ما میگیم هر انسانی حیوانه، نمیگیم هر حیوانی انسانه. کل جوز مدور، لا کل مدور جوز. ما میگیم علم با علم دیگر، یعنی مشهور میگن، حالا کلام مشهور بگیم، مشهور میگن هر علم با علم دیگر در موضوعات با هم تفاوت داریم، نه هر کجا تفاوت در موضوع دو علمه. عکس قضیه رو ایشون اشکال کرده. ما اصل رو میگیم، اختلاف کل علم مع کل علم علم آخر انما هو بالموضوعات. عکسش نی، هر کجا موضوع مختلف شد دو علم نمیشه، هر کجا دو علم شد دو موضوع میشه. توضیح داده. برای این که ما دو علم پیدا کنیم، رو مقاله مشهور دارم بحث میکنم، دقت کنیم. برای این که ما دو علم پیدا کنیم باید دو موضوع باشه. بله. اما علاوه بر دو موضوع یه چیزی هم میخواد، باید یه مقدار مقتدون بهی از مسائل جمع کنیم بشه یه علم. هر یه مسئله که نمیشه علم کرد، هر باب چهار تا مسئله که نمیشه علم کرد، پس اختلاف موضوع لازمه، از الى ذلك مقدار مقتدون بهی هم از مسائل باید باشه. تابشه دور. اون وقت من آمدم دو علم درست کردم، علم نحو علم سر. چرا؟ حالا علم نحو سر نمی، علم زمین شناسی علم نجوم، دو علم درست کردم. موضوع این ستاره است، موضوع اون زمینه. اما علاوه بر این باید یه مسائل زیادی باشه یه بشه یه علم. یه باب که نمیشه علم، هر مسئله که نمیشه علم. پس تفاوت بین علوم به تفاوت مسائل است، نه هر کجا تفاوت، ببخشید، به تفاوت موضوعات. تفاوت علوم طبق مقاله مشهور به تفاوت موضوعات، نه هر تفاوت موضوعاتی باعث تعدد علم میشه. کل انسان حیوان، لا کل حیوان انسان. چرا؟ نکتش همون بود که از کدام. نکتش این است که ما علاوه بر مسئله تعدد موضوع، جملت معتدن بها من المسائل هم میخواهیم. پس کلام اول ایشون از بی رفت. و اما اشکال دلیل دوم ایشون رو هم عرض کنیم، و اون مسئله تداخل بعض علوم در بعض مسائل. ما میگیم تداخل در بعضی از مسائل مشکلی ایجاد نمی کند با تمایز علوم به موضوعات باشی. تمایز علوم به موضوعات علم، نه موضوعات مسائل. تداخل در بعضی از مسائل، نه در موضوع علم. موضوع معاد، ببخشید، موضوع علم کلام مبدا و معاد، مبدا و معاد این موضوع. موضوع علم فقه هم افعال مکلفین، حال اونایی که تغایر موضوع میدونه، این افعال مکلفین میدونه، اون مبدا و معاد. آیا این دو علم با هم تفاوت موضوعی دارن؟ دارن. حالا فلیکن در بعضی از مسائل تداخل داشته باشن. ما تمایز علوم رو داریم بحث میکنیم، کل این علم با کل این علم موضوعش دوتا. حالا موضوع یه مسئلهش یکیه، توبه اینجا هست اونجا هم هست، هم اینجا بحث توبه میشه هم اونجا بحث توبه میشه. یه مسئله تداخل داشته باشد اشکالی ایجاد نمی کنه وقتی موضوع علم به طور کلی با موضوع علم دیگر متفاوته. موضوع علم کلام مبدأ و معاده، موضوع علم فقه افعال مکلفینه. موضوع مختلف، حالا یه مسئله تداخل داشته باشه، تداخلی مسئله لطمه‌ای به تفاوت موضوعات نمیزند. پس دو دلیل مرحوم آیا خوندم رفت کنار، قول چهارم و قول سوم فعلا از دور خارج تا ببینیم قول اول و دوم چه میشود.